أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این تنبیه دوازدهم ملاقی اطراف شبهه محصوره سمده نکن. نظر مرموه آخوند و خوندیم، نظر مرموه آخوندم تقریبا چی بود؟ اونم این بود که ملاقی اشکالی نداره، فقط یه جا اسم ملاقی شده بود ملاقا تو اون بحث اناع خلاصه درمسیه. اونجا ملاقی اسمش رو شدن ملاقا، باز میگفتن ملاقا اجتناب ازش لازم نیست. یه صورت کوچیکی رو مطرح کردن که حالا ما اینو یه ذره باید تفصیل بدیم در موردش، تو کلام‌های خویی این مفصل در موردش صحبت میشه، و اون اینه که علم اجمالی بعد از علم به ملاقات حاصل بشه. یعنی نجس یعنی سرایت کرده، ما هم میدونیم این هول رو اینجا افتاده بوده و سرایت صورت گرفته بوده اینا، بعدی که بیاهای قسمت از این فرش نجس بوده و تو همین خیسی ها انداختی روش ها، که چرا زودتر نگفتی؟ اینجا که دیگه خلاصه یه همچی چیزی شد، آقای آخوب فهم ببین اینجا علم اجمالی شما بعد از ملاقات حاصل شده، فرش نجس شده بوده، ما هم خیسی ها رو همه رو ریختیم روش، بعد یه دفعه اومد گفت آقا اینجا بله تبرک شده بوده توسط آزاده، میشه ملاقی قبل از چی؟ قبل از علم اجمالی، درسته یا نه؟ اینجا بعد از همه اطراف اجتناب کرد. این فرمایش های آخوند، این صورت یه مقدار تفصیل میخواد. تو کلام مرحوم آقای آخوند صورت سوم بود. آقای خویی ایرادی دارن بهش، به این بحث که ما حالا ایراد ننوشتیم، ایراد گفتیم بعد زیر نظری آقای خویی میاد. آقای خویی فرمودن که تو اون مثالی که بعدن اومد زد که ملاقا از محل ابتلا خارج بشه، این مانع از جلیاد اصل درش نمیشه. یه مثال اینجوری زد مرحوم آقای آخوند آخر کار که گفت ما یه مثال دیگه هم داریم در اینجا، مثال خروج از محل ابتلا رو زد. اون مثال خروج از محل ابتلایی که مرحوم آقای آخوند نازدن اینا رو ایشون گفتن که ما به اینجور مثال خیلی اعتنا نمی کنیم، چون خروج از محل ابتلا به نظر آقای خویی مانع از جلیان اصل درش نبود. اینو قبلا مبنای خویی بود و گذشتش، اون تا اونو خیلی کاری ندارم، یه اشکال مبنایی به کلابه، یکی از مثالای صاحب کفایه. بریم سراغ نظریه آقای خویی. نظریه آقای خویی یه تفصیلی توش هست و این صورت سوم آقای آخوند میاد تو کلام آقای خویی به عنوان مسئله دوم مطرح میشه و مفصل اینجا اون خودش رو دو قسم میکنن و بحث میکنن. بعد ببینیم چه نقدی به نظرمون بهش وارد بشه. مرحوم آقای خویی میگن ما سه تا مسئله داریم. مسئله اول، علم اجمالی قبل از ملاقات و علم به ملاقات بوده. یعنی اول من علم اجمالی برام پیش اومد که اینجا نجسه، بعد اینکه این علم اجمالی رو داشتم پا رو گذاشتم رو فرش، یه چیزی رو مالیدم به فرش، درست؟ اینو مالیدم به فرش و دیدم بله ملاقات و علم به ملاقات بعدن برام حاصل شد. تو این فرض اول مرحوم آقای خویی این همون حرف مشهور رو میگن که آقای نعینی فرموده بودن، منتها نحوه استدلالشون یه مقدار فرق میکنه. این بحث اول ما، بحث اول، بعد دوباره بهش اشاره میکنم. مسئله دوم اینه که ملاقات و علم به ملاقات قبل علم اجمالی بوده. این همون صورت سوم آقای آخوند که فرمود بعد اجتناب کنید. اینو توش آقای خویی دو تا صورت مطرح میکنن، یکی این که نجاست ملاقی و ملاقات تو یه زمان بوده، یکی این که نه اول ملاقا نجس شده بعد ملاقی نجس شده، اما آخر کار ما علم پیدا کردیم. این اول نجس شده بعد سلام علیکم تو ما علم پیدا کردیم. اینم از مسئله سومی که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن اینه که ملاقات قبل از علم اجمالی بوده و علم اجمالی و هو قبل علم به ملاقات، یعنی علم اجمالی قبل از علم ملاقات بوده. یعنی بعد از علم به ملاقات ما میفهمیم که ما علم اجمالی برامون حاصل میشه که یه جایی نجسه، بعد هم میفهمیم به این چیزی که ما فهمیدیم یکی از این قسمت های فرش نجسه قبل از این که من این علم اجمالی برام پیش بیاد یه ملاقاتی هم وسط صورت گرفته بین خلاصه کف پای من یا وسایل شخصی من، لباسا من که خیس بوده و این فرشه. حالا که علم اجمالی پیش اومد، بعد من فهمیدم یه همچین ملاقاتی هم خلاصه اینا داشتن با هم دیگه، یه دیداری داشتن. این مسئله سوم که اینجا باید ببینیم چی کار کنیم، اینم دوتا وجه توش محتمله. آقای خویی توش تبدل رأی داشتن، تو دوره قبلی قائل به وجوب اجتناب از بلاغی بودن، اما آخر نظرشون میشه عدم وجوب اجتناب. از اول این حرف آقای خویی رو بریم جلو. پس سه تا مسئله شد تو کلام آقای خویی. مسئله اول، علم اجمالی قبل از ملاقات و علم به ملاقات حاصل شده. اول فهمیدیم که این فرش نجسه، علم اجمالی برون پیدا شد که یه جایش نجس شده، بعدن پامنو گذاشتیم روش. مثل مشهورشون میفرمان، ببینین اینجایشون میفرمان که همون نظر مشهور، منتها بیانشون اینه، بیان ایشون اینه، برای اینکه بخوان براءت رو جاری کنن از نجاست کف پای شما یا لباسای خیس شما که بعد علم اجمالی رفت روش، میگن وجه در عدم وجوب اجتناب از ملاقی نجس اینه که موضوع وجوب اجتناب از ملاقی دو تا جز داره، یکی اینکه اون ملاقاته نجس باشه، دومی اینکه ملاقات خود نجس صورت گرفته باشه. ایشون فهمن علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تا مانع، این فقط علم به یکی از اجزای موضوعه، یعنی همون جزء اولیه. کدوم بود جزء اولیه؟ نجاست ملاقات، یعنی فرش یه جایش نجسه. اما آیا من علم به ملاقات نجس هم داشتم که جزء دوم بود؟ نه، نمیدونم. من نمیدونم لباسام با نجس برخورد داشته نه. این مسئله مبتلا به شما مثلا تو خونه ها معمولا این مسئله اولیه است اکثرا. یعنی شما علم به نجاست داریم یه جای فرش نجس شده؟ آقای خویی هم فهمن مثل مشهور، مثل آقای صاحب کفایه، مثل مرحوم شیخ، یعنی ببینید اینا هم دارن همه همینو میگن، یعنی آقای خویی هم تو اینجا خلاف نداره، میگن پارو بذارید روش برد چید، خیس میخواد باشه، با لباس خیس روش بشینید، هر وقت قشنگ با لباس یه جای فرش نجسه، با لباس خیس قشنگ بشینید، دست خیستون هم بذارید رو فرش، پاتون هم خیس باشه بذارید روش، به هیچ وجه هم از این مسخره بازیایی که مردم در میارن شما در نیارین. همشون فتوا دارن میدن. ببینین آقای خویی دوباره ایشون هم همین میگن. مرحوم آقای آخوند هم همین میگفتن. یه جای فرش نجسه، شما از کجا میدونید که همجایی که شما روش نشستید؟ شما بشین. لباسا خیس میخواد بوده باشه، کف پاتون خیس میخواد بوده باشه. اصلا 50% احتمال داره رو نجس نشستی، بشین. هیچ اشکال شرعی چیه؟ نداره که هیچی، پاک پاکی سم نلیکوده. پاک پاک حساب میشه. ببینید این نظر آقای خویی هم پس هم نگفت. مسئله اولا این شد. بنابراین هیچ وجهی برای اجتناب وجود نداره تو این مسئله اول. حالا دلیلشون پس همین نکته شد. ببینید وقتی که میگیم موضوع وجوب اجتناب از ملاقی دو تا جز داره، جز اول نجاست اون ملاقات، جز دوم ملاقات نجس. ملاقات نجس جز دوم پیش نیامده، وجوب اجتنابی نخواهد داشت. قشنگ ولو میدونین 10 جا این فرش رو بچه خیس کرده، نجس کرده، از اینجا که رد میشین اصلا 50% احتمال داره پا رو نجس بزنید، با پای خیس و لباس خیس رد شین بشینید دیگه. ببینین اینم حرف آقای خویی، هیچ اشکالی نداره. این از این. خب پس چیکار کنیم؟ توی لباس خیسمون، توی کف پامون، اصل عدم ملاقات نجسه یا اصل طهارته؟ ببینید دو تا مطرح میکنن، یکی اصل عدم ملاقات نجس، استصحاب عدم ملاقات نجس رو بکنیم، لباستون با نجس برخورد نکرده، این استصحاب عدم ملاقات نجس میشه، اصل عدم ملاقات نجس، دومی اصل طهارت. این نسبت به مسئله اول. اما مسئله دوم که اینو دیروز ما باهاش برخوردیم، که اگر ما ملاقات و علم به ملاقات هر دو قبل علم اجمالی باشه، یعنی اول فرش نجس شده بوده، ما هم با لباس خیس روش نشسته بودیم، میدونیم هم با لباس خیس روش نشستیم، بعد یکی اومد بهمون گفت تو خیلی با لباس خیس روش فرش نشستی، یه جاش نجسه، با ما یه جاشو میدونیم بچه تبرک کرد. حالا که یه همچی اتفاقی افتاد حکمش چیه؟ دو تا صورت مرموهای خوی اینجا فرمودن هست، یکی اتحاد زمان نجاست ملاقی و ملاقا، یعنی همون اول که این نجاست اصلا افتاده بوده، فرض نادریه با، همون اول که نجاست افتاده بوده اینجا، لباس خیس ما هم مثلا فرض کنید که حالا تو لباس فرش هم شاید اصلا پیش نیاد بخوای بگی، مثلا اینجوری خودشون مثال میزنن، دو تا ظرف آب بوده، تا آب توش یه قطره خون میخواسته بیفته توی یکی از این دو تا ظرف، همون موقع لباس توی یکی از این ظرف ها خورده بوده بعد بلا فاصله. مثلا اینجوری میخوان بگن، یعنی این آب اگه نجس شده این لباس همون موقع خورده به این ظرف نجسه، یعنی فاصله نداشته، تا این خورده نجس شده اونم میشده نجس، یه اتصالی داشته. تو مثلا آب مثلا وجاده تو فرش اصلا مثالش خیلی سخت. از آیه حال این فرمایش این بزرگوار، یعنی یه جوری آب متصل بوده اینم نجس کرده، یه اتصالی داشته این لباس به این آب، آب نجس شده باشه این لباس هم نجس شده همون زمان. این یه فرضشونه. فرض دوم این که اول این فرض نجس شده، بعد شما هم روش نشستی، بعد یه دفعه اومده ای که بهتون گفته آقا یه جای این لباس این فرش نجسه، تو هم میشستی رو چند جاش نشستی، اینجا رو باید چیکار بکنیم؟ بعدن علم اجمالی به نجاست پیدا کردیم. آیا این علم اجمالی که به نجاست پیدا کردیم حالا لباس خیس شما و کف پای شما و اینا که به این فرش مالید جز اطراف علم اجمالی حساب میشه یا نه؟ صورت اول اتحاد زمان نجاست ملاقی و نجاست ملاقا بر تقدیر وقوعش، این اختلاف رو تاش اینا رو برعکس دادن، ان الاعلام اختلفو، اشتباه در تایپ داشتن. اینجا عرضم به حضورتون که اینجا میگیم مشهور مثل شیخ انصاری آقای نائینی غالب طهارت ملاقی شدن، کلامشون گفته شد، در قبال اینها صاحب کفایه قائل شده به وجوب اجتناب از ملاقا و ملاقی در این صورت سنت. این قائل شده صاحب کفایه به وجوب اجتناب هم از ملاقی هم از ملاقا که خوندید. حالا آیه خود اینجا متمایل به نظر صاحب کفایه شده، گفته واجب است اجتناب از ملاقی. چرا؟ چون اصل جاریه در ملاقی اگرچه متأخر رتبتن از اصل جاریه در ملاقا، ملاقی اون لباس خیس و کف پای شما، این رتبتن متأخر از اصل جاریه در ملاقاست، الا اینکه الا انه یکون فی رتبت الاصل جاری فی طرف الاخر. اون طرف آخر یادتونه تو بحث قبلی هم آقای خویی اومد فرمود گفت در طرف آخر ساعت الهل جاری میشه. حالا اینجا نمیخواد بگه اصالت الهلا، همون اصالت و تاره دو طرف آخر میگه من تو این قسمت فرش که مفصل الحمدلله خیس لباسم خیس بوده دراز کشیدم و یه دوتا غلطم زدم و هر جاش نجس بود دیگه، خلاصه لباسم نجس شده و ببینین اون یکی طرف فرش چی؟ اون بعد اصالت و تاره جاری میشه. خب سمدنی کن اصالت و تاره تو لباسای من نسبت به اصالت و تاره، نسبت به این فرش اصالت و تاره تو این فرش رتبشون یکی یا دوتاست؟ دو تا رتبه، چون اولی نجس شو قرار بوده بشه بعد به من سرایت کنه، فرض سرایت از اون ملاقا به ملاقیه دیگه، درسته نه؟ پس اون تو رتبه قبلی این تو رتبه بعدی. اما آقای خویی حرفی عجیبی دارن میزنن، بعدم استدلال براش میارن توی اون هناک توهمان و دفع کن، میگن اشکال نداره، استدلال میارن میگن این دوتا رتبه هاشون فرق میکنه، اما همین اصالت و تارهی که من تو ملاقی دارم جاری میکنم که نسبت به این قسمت فرش متأخر رتبتم بود، نسبت اصالت و تاره اون ور فرش توی رتبه هم میگیم چی توی طوره رتبه هم نمیگن اصالت و هلا که اون دفعه گفتن اصالت و تاره با هم ساقط میشه با اصالت و هل توی رتبه هم، میگن نه با هم اصالت و تاره توی رتبه هم. حالا وایسین تا توضیحشو بدیم چطور توی رتبه هم؟ میگن نه اشکال نداره توی رتبه هم. یه مثال هم میزنن برای این مطلب. خیلی خوب میگن پس بنابراین اینا چون توی یه رتبه قرار میگیرن اصل جاریه در ملاقی، اگرچه متأخر از اصل جاریه در خود ملاقای خودشه، الا اینکه تو رتبه یه اصل جاریه در طرف دیگه است. فکما یقع و تعارض بین جریان اصل در ملاقا و جریانش در طرف آخر، بازم تعارض واقع میشه به یه جریان اصل در ملاقی، یعنی همین لباس نجس شما و جریانش در طرف دیگری. میگیم بازم همینا با هم دیگه تعارض دارن. میگیم نتیجه این مطلب تعارض تساقط اصوله و تنجیز علم اجمالی، یعنی علم اجمالی دومی هم منجز میشه. علم اجمالی اولی نجاست یه قسمت فرش بود که من فهمیدم، حالا که علم به سرایت هم دارم، یه علم اجمالی دوم هم درست میشه که یا این لباسای من نجسه یا اون بره فرش، درست یا نه؟ باز میگن اینو توی رتبه، با اینکه ملاقی اما ایشون فهمن توی رتبه. توهم میخواد همین اشکال کنه، میگه اصل جاری دل ملاقی متأخر از اصل جاری از طرف دیگه است. چرا؟ دو تا نکته گفته. اصل جاری، نکته اول، امر اول، اصل جاری در ملاقی مسلما متأخر رتبتا از اصل جاری در ملاقای خودش هست یا نه؟ که این گوشه فرش بود هست دیگه، قراره از اینجا سرایت کنه نجاست به اونجا. اول فرش نجس شده، احتمال نجاست فرش رو میدیم، اصالت طاره تو رتبه بعد ملاقات حاصل شد بین لباسای من و این فرش، درست یا نه؟ رتبه بعد دیگه، اول خود این نجس شده بعدن منو نجس کرده، وقتی که پاک بوده که من نجس نشدم که، درست یا نه؟ اول بعد فرش نجس شده باشه در رتبه اول، در رتبه دوم منو نجس کرده باشه و لباسای منو نجس کرده باشه، درست یا نه؟ خیلی خب، پس اینا تو دو تا رتبه، پس اصل طهارت تو این فرشه مقدم است رتبتاً بر اصل طهارت در من، درسته؟ اما اون یکی قسمت فرش که من باش هیچ ملاقات نداشتم، حالا اصل طهارت من با اون تو یه رتبه است؟ شما میخوام میگن نه، اصل جاریه امر اول، اصل جاریه در ملاقی که بدن من و لباسای من باشه متأخر رتبتاً از اصل جاریه در خود اون جایی از فرشی که من ملاقاتش کردم روش نشستم. دو، اصل جاریه در ملاقا متحد است رتبتاً با اصل جاریه در طرف آخر، یعنی این فرشی که من روش نشسته بودم که ملاقای من بود، اصالت و طهارتی در این جایی که من روش نشستم با اصالت و طهارت اونور فرش که روش نشستم طرف آخره، این دوتا توی یه رتبه هستن یا نه؟ یه رتبه هن دیگه. پس من متأخر از اینم، اینم مساویه با اونه رتبهش، پس من باید متأخر از اونم باشم، درسته یا نه؟ واقع عقلا این آدم اینو میگه، عقل داره اینو میگه، مستشکل داره میگه، این چه واقعا یه واقعیتیه، پس من اولی من بعدی که متأخر از اونم. شما خویی حرف که زدید روش حساب بود، من اصل طهارت جاری من نسبت به ملاقا یعنی فرشی که روش نشستم تأخر رتبی داره، این جایی هم که روش نشستم با اون ور فرش اصالت طهارتش روی یه رتبه، درسته نه؟ پس مال من باید متأخر از اون باشه، چرا شما گفتید یه رتبه است؟ آقای خویی میفهمن دفع این توهم اینه، این حرف انما یتم در تقدم و تأخر از حیث زمان یا از حیث شرف، نه در تقدم و تأخر از حیث رتبه. تو تقدم و تأخر رتبه این بحث اینجوری نیست، چون میگن تو تقدم و تأخر رتبه بحث اینجوری نیست، چون تأخر شیئی از عهد متساویان در رتبه مقتضی تأخرش از دیگری نیست. میگیم چطور؟ ببینید یه مثال میزنن آقای خویی، خیلی دقت کنید، وجود معلول متأخر است رتبتاً از وجود خود علتش، اما متأخر از عدم علتش نیست. وجود معلول متأخر از عدم علتش دیگه نیست، با اینکه وجود علت و عدمشون هر دو توی رتبه واحده، چون بین اینا علیت و معلولیت نیست، وجود علت و عدمشون توی رتبه واحده، درسته نه؟ اما در این حال عبارت ببینید، وجود معلول متأخر است رتبتاً از وجود علتش، اما متأخر از عدم علتش نیست. نمیتونیم بگیم وجود معلول متأخر از عدم علتش، یعنی چی؟ نمیتونیم اینو بگیم. رتبه علت و عدم علت اینا یه رتبه است، نقیز من تو یه رتبه، اما معلول متأخر از خود علته، به خاطر که علیت بین معلول و علت قرار گرفته، اما علیت بین معلول و عدم علت دیگه نیستش که بخواد تو رتبه متفاوت باشن. لذا آقای خویی این نتیجه گیری رو کردن که اینجا یک تأخری نیست. این حرف آقای خویی حسب ظاهر اون حرف توهمیه، خیلی حرف دقیقی بود. آقای خویی دارن یه نقضی وارد میکنن، نقض وارد میکنن بین علت و عدم، که اینا توی رتبن اما اینا توی رتبه نیستن. خیلی به نظر حرف تو نقد، مورد نقد شما این حرف میخوایی بزنید، تو مورد رتبی نمیتونی این حرف رو بزنی. اینجا صحبت از فرش و عدم فرش نیست، اینجا صحبت از یه قسمت از فرشه و و صحبت از چیه؟ صحبت از این نجاست ملاویه که تأخر داره صورت و طهارش از صورت و طهاره در ملاقا و همرتبه با ملاقا ربطی به علت و عدم علت نداره. مثال نقیزی که آقای خویی زدن حل مطلب نکردن، حل مطلب نشد، تأخر رتبی به نظر تمامه. حالا من اینجا انگلت و مد نزدم، کاری نداشته باشیم، حالا اینو مبنا آقای خویی قبول نداریم تو اینجا، اما خب میریم جلو. این از این صورت اول. تو صورت اول پس آقای خویی چی فرمودن؟ قائل شدن آقای خویی به اینکه یجب الاجتناب از ملاقی به خاطر همین مسئله، میخوان رتبه اصالت و طهارت تو ملاقی و با اصالت و طهارت اون ولی بعدی اینا رو هم رتبه بکنن، دوباره بگن دو تا اصالت و طهارت با هم تعارض کرد، اینا هم تساقط کرد، علم اجمالی منجزه. حرف غلطیه. نه خیلی، ملاقی یه نجاست جدیدیه، درست، ربطی به طرف آخرم نداره، هیچ ربطی به اون طرف آخر نداره، اون یه رتبه سابق بوده قبلا، اصالت و طهارت با هم تعارض کردن و رفت تموم شد، هیچ جدیدی. چطور این ملاقی شما میگید هم رتبه با اونه؟ اونم به یه برهانی که اصلا ربطی به اینجا نداره، بحث علت و عدم علت رو پیش میکشید و میگید اینجا تقدم رتبی نداره، چون بین علت و معلول مثلا تقدم تأخر رتبی نداره. این حرف هم خیلی نمیتونیم قبول بکنیم. اقسام عدم رو حالا من بخوام توضیح بدم و اینا، که ما عدم بدیل داریم، عدم مناقض، یه عدمی داریم که عدم شیعه، اون عدم اقسام مختلف داره. اینجا یه خلطی تو این قسمت واقع شده، تو این یه خلطی تو این قسمت واقع شده. به نظر آقای خویی اشکال کار اینه، ولی ظاهرا مطلب مطلب خیلی روشنیه، یه شبهه‌ایه برایشون. اینجا رتبه اصالت و طهارت در ملاقی هیچ هم رتبه با اصالت و طهارت اون یکی طرف فرش نیست، نخواهد بود، بنابراین یه علم اجمالی جدیدی ما نخواهیم داشت که بخوایم بگیم منجزه. نه خیلی، این شبهه بدویه است. حالا بعد توضیحشو میدیم. صورت دوم که سبق زمان نجاست ملاقی بر زمان نجاست ملاقاست، یعنی اول فرش نجس شده بعد ملاقات صورت گرفته، بعد من علم اجمالی پیدا کردم که یه قسمتی از فرش نجس است، درست؟ مثل این که ما مثلا روز شنبه اینو فهمیدیم که یکی از این دوتا انا روز پنجشنبه نجس شده، روز جمعه ما فهمیدیم که رفتیم هلال لباس خیس رو این فرشه چیه؟ نشستیم، یا با یکی از این دوتا انا لباسمون برخورد داشته، درست یا نه؟ این مثال. اما کی فهمیدیم؟ روز شنبه فهمیدیم. خب پنجشنبه نجاست در یکی از قسمت‌های فرش یا در یکی از این دو انا، روز جمعه سرایت نجاست به لباس من، روز شنبه این علم اجمالی رو فهمیدم، علم اجمالی به نجاست پیدا کردم. مرحوم آقای خویی در دوره سابق نظریه مشهور گرفته بودن، خیلی هم نظریه مشهور به جاست، و اونم طهارت ملاقیه. بعدن اومدن اینجا دوباره مثل همون حرف قبلی رو گفتن، مثل همون حرفی که تو صورت قبلی زدن، وقتا بعدن اومدن عدول کردن و قائل شدن اینجا هم به وجوب اجتناب مثل همون حرف صاحب کفایه، یعنی مطلقا حرف صاحب کفایه نپذیرفتن، هم تو صورت اول هم صورت دوم. ما در تو صورت اول حرفشون رو قبول داریم، در تو صورت دوم. استدلالشون اینه که نجاست ملاقی اگر چه سابقه بر ملاقات بوده، نجاست ملاقا یعنی فرش، اگر چه سابقه بر ملاقات بوده و نجاست ملاقی بر تقدیر تحقق نجاست، خلاصه یه امر بعدی بوده، الا انها مقارنتون لها به وجود حل علمی، این مقارنه باشه به وجود علمی میگیم و انشاءالله حرف ایشونه با و تنجیز از آثار علم به نجاسته، نه از آثار وجود واقعی. تنجیز مال وجود واقعی نجاست که نیستش، که مال اونجاییه که من علم نجاست پیدا کنم، و چون علم اجمالی متأخر از ملاقات بوده، یعنی من روز شنبه علم اجمالی رو پیدا کردم، این متأخر هم از ملاقات بوده و از نجاست ملاقی بوده، یعنی جمعه ملاقی نجس شد، جمعه من رفتم رو فرش نشستم، ملاقات جمعه بود، نجاست ملاقی هم کی بود؟ نجاست ملاقی پنجشنبه بود، ملاقات جمعه، نجاست ملاقی، نجاست بله بخشید ملاقی هم که جمعه، ولیکن نجاست ملاقا کی بود؟ پنجشنبه بود. بنابراین ملاقی لا محاله از عیزن از اطراف علم اجمالی حساب میشه. ایشون میخوام بگن این لباس شما وقتی که من علم اجمالی پیدا کردم، میگم علم اجمالی دارم که یکی از قسمت ها این فرش نجسه، خب جمعه هم که روش نشستم پس علم اجمالی دارم که لباس من و این قسمت فرش یا اون یکی قسمت فرش یکشون نجسه، پس باید از همه اجتناب کنم، این لباسم میره داخل در محدود علم اجمالی. این حرف آقای خوییه. ولا اثر لتکلیف الفعلی به نجاسه، ما کاری نداریم که تکلیف فعلی به نجاستی که روز خمیس پیدا شد تو این مثالی که گفتیم مال روز پنجشنبه بود، اینو کاری بهش نداریم، چون مکلف روز پنجشنبه اصلا جاهل بود، درسته یا نه؟ خبر نداشتش که، این جاهل بود و هیچ شک فعلی نداشتش تا یه اصل عملی جاری بشه، پس مجرای اصل عملی و تعارض و تساقطش نیست تا علم اجمالی بخواد روز نسبت به روز پنجشنبه جاری بشه. پس کی جاری میشه علم اجمالی؟ وقتی که علم اجمالی محقق شد که روز شنبه بوده باشه، و وقتی هم که علم اجمالی محقق شد این ملاقی هم از اطراف علم اجمالی بود، پس اصول در اطراف تساقط میکنن در اثر تعارض و واجب است اجتناب هم از ملاقا و هم از ملاقیش و هم از اون طرف دیگه. این هم داخله در اطراف علم اجمالی شد. این حرف های خویی هم قبول نداریم، یعنی نسبت به این حرف های خویی هم من تو ملاحظه و نظری های خویی آوردیم، من همین الان شما میپرسم، درست روز شنبه شما علم اجمالی پیدا کردیم، درست شنبه علم اجمالی پیدا کردیم، نجاست فرش مال چه روزی بود شما بگین؟ پنجشنبه. ملاقات کی بود که من نشستم روش؟ جمعه. خب علم اجمالی من به چی بود اول شما به من بگیم؟ به نجاست یه قسمتی از فرش، درسته یا نه؟ واقعیت علم اجمالی اینه که فهمیدم که یه قطره خون ریخته رو این فرش، یا آقازاده محترم یه قسمت از این فرش رو تبرک فرمودن، درسته یا نه؟ این علم اجمالی من بود. اون موقع که تبرک کرد لباس شما که اون موقع به این فرش نبود که، درسته یا نه؟ پس علم اجمالی من به اینه. شما علم اجمالی دوم و علم اجمالی اول یکی نکنین آقای خویی، شما خودتون که علم اجمالی ها رو دوتا کرده بودین، درسته یا نه؟ یه علم اجمالی نسبت به نجاست فرش، بعد میخواستین یه علم اجمالی دوم هم درست کنین که این ملاقیم چیه با اون یکی طرف، اینا با هم دیگه یه علم اجمالی نسبت بهشون ایجاد میشه، مگه نمیخواستین این کارو بکنین؟ کجا داشتین این کارو میکردین؟ اون موقعی که نجاست هم درست سرایتش تو همون پنجشنبه بود، درست تو همون لحظه نجس شدن، تو اونجا دوتا علم اجمالی درست کردین، اینجا که این رو بعدشه دوتا علم اجمالی درست نمیکنین، این شد اطراف همون علم اجمالی، متوجه شدین چی دارم عرض میکنم؟ تو صورت قبلی که اومدن تقدم و تأخر رتبیشو حلش کردن به نظر خودشون که ما قبول نداشتیم، درسته یا نه؟ تو اون صورت قبلی مگه دوتا علم اجمالی درست نکردن؟ با اینکه نجاست هم ملاقی هم ملاقات در یه زمان به نظرشون بود، یه فرض بسیار نادر درست کردن که آب افتاد توی یکی از این دوتا پاتیل، همون موقعی که قطره ببخشید نجس افتاد توی یکی از این دوتا ظرف و خمره آب، و درست تو همون لحظه لباس من هم توی یکی از این آبا بود، ملاقی همون موقع اتصال داشت، اونجا شما دوتا علم اجمالی درست کردین، اینجا میخواین این ملاقی رو بکنین تو اطراف علم اجمالی اول، نمیتونین، چون علم اجمالی ما فرضمون اینه که به اینه که یه نجاستی اومد رو فرش، فرداش تازه تو این صورت اینه که ملاقات صورت گرفته، چطور اینو میخواین از اطراف علم اجمالی قبلی حساب کنین؟ یه علم اجمالی دوم بعد درست کنین، علم اجمالی دوم هم فایده نداره، چرا؟ چون قبلش علم اجمالی اول منجس شده نسبت به بعض اطرافش به قول خداتون، درسته یا نه؟ علم اجمالی بعضی از اطراف و توش منجس شده، تکلیف جدید نمیاد، شک در تکلیف جدیده، درسته نه؟ پس علم اجمالی شما این خیلی حرف اشتباهی که شما تو صورت اول دوتا علم اجمالی درست کنین که با هم نجاستش محقق شده، اونجا یه علم اجمالی نگیرین، تو صورت دوم بخواین با یه علم اجمالی حلش کنین، آقا مسلم تو صورت دوم علم اجمالی من به چی بوده؟ به نجاست فرش بوده، یعنی اونی که اومده به من خبر داده نیومده که بگه لباس تو نجسه، اومده خبر داده که یوم الخمیس این فرشه بچه توش تبرکی انجام داد، مهرشو زد. درست روز جمعه شما براتون حاصل شد، علمش مالی مربوط به یوم خمیس بود. نجاست لباس من بر فرض اگه محقق شده باشه که شک دارم توش، مالی یوم الجمعه است. درست یعنی چطور داخل در علم اجمالی به یوم الخمیس میخوایی میکنینش؟ علم اجمالی مد طرفش مربوط به یوم الخمیس بود. شما علم اجمالی دوم باید درست کنین. علم اجمالی دوم هیچ وقت در این موارد منجز نیست، چون طرفش قبلا توش تکلیف منجز شده. درست یا نه؟ خیلی خوب دیگه، تکلیف توش منجز شده دیگه، پس یه علم اجمالی جدیدی شما درست بخوایم بکنین و حقق نمیشه. اینه که نمیتونین داخل در علم اجمالی روز خمیس بکنین که رتبتن هم که اونجا حرف زدین، ما گفتیم هم رتبتن هم قبول نداریم حرف شما رو، خیلی حرف اشتباهی بود. اما خب حالا دیگه ما هیچی نگفتیم، ننوشتیم چیزی، شما بعد خودتون کنار جزو بنویسید. این حرف رو دیگه نمیتونن بیان بزنن آقای خویی. یعنی نسبت به نجاست لباس این علم اجمالی جدید میخواد، علم اجمالی جدیدی هم محقق نمیتونه بشه، چون قبلا علم اجمالی بینه برای روز پنجشنبه بین اطراف فرش محقق شده. این میشه شک بدوی، باید ما چیکار بکنیم؟ براءت جاری کنیم. اینا رو توی ملاحظه بر نظریه های خویی دیگه نوشتیم. ما تا یه مقدماتی تو اینجا نوشتیم، تو اینجا ملاحظه بکنیم، گفتیم چند تا چیزو باید بگیریم به عنوان یه مقدمه. یکی این که یه مقدار اشتباه نشه، تنجیز، چون نسبت به اینجا تنجیز حکم با تنجیز علم اجمالی فرق داره. اینو یه توضیح دادیم، تنجیز حکم یعنی وصولش به مکلفه و این تنجیز از مراتب حکمه، تنجیز از مراتب حکمه، بعد وصول بشه تا منجز بشه. علم اجمالی کاشف از این مسئله است که حکم منجز شد. پس گاهی وقتا میگیم علم اجمالی منجزه، گاهی وقتا میگیم حکم منجزه، اینو دو هم خلط نشه. علم اجمالی که میگیم منجزه، در حقیقت منجز اون حکمه است، کاشف از اینه که اون حکمه منجز شد. درست؟ پس بنابراین علم کاشفه و حکم مکشوفون انهه. پس باید فرق بینیزانیم بین این دوتا، تنجیز تا خلطی واقع نشه. تنجیز به ما این که وصف علم اجمالیه، دارمدار علم اجمالیه و این علم اجمالی کاشف از مرتبی از مراتب حکمه که اون تنجیز و حکم بوده باشه. و تنجیز وصف برای علم نیست، بلکه وصف برای اون حکم فعلی من قبل مولاست در حقیقت. اون مکشوف علم اجمالی اسمش منجز و اون تنجیزه که جزو مراتب حکمه. علم اجمالی منجزه، در حقیقت کاشف از اون حکمیه که اون میشه منجز. این یک. حالا تکلیف فعلی مجهول بعد اینکه وصول به مکلف پیدا کرد میشه منجز. آثار حکم از زمان فعلیتش میاد، نه از زمان علم بهشا. من الان علم پیدا کردم، از همون یوم الخمیس میشه نجسا، نه اینکه از همین الان بگیم نجس شد چون من الان علم پیدا کردم. و نه خیر، شما الان علم پیدا کردی بعد بگی یوم الخبیث روز پنجشنبه اون خلاصه نجاست تحقق پیدا کرده، منتها من نمیدونستم. درست یا نه؟ تنجیز روز کی اومد؟ تنجیز وصول تکلیف روز شنبه حاصل شد، تو مثالی که آقای خویی زدن. اما واقعا تکلیف فعلی که من نمیدونستم مال روز پنجشنبه بود. حالا نجاست لباس شما برفرض اگر نجس شده باشه، تکلیف فعلی مال چه روزی؟ خودتون بگین. مال روز جمعه. ربطی به نجاست روز پنجشنبه نداره. جای خویی میخوان نجاستی که روز جمعه حادث شده بیان داخل در اطراف علم اجمالی که میخواد حکم چی رو تنجیز کنه؟ حکم نجاست روز پنجشنبه رو. چطور میشم چه حرفای خویی زدن؟ من تعجب میکنم. قبلا هم این حرف نزدن، تو دوره بعدی عدول کردن از اون حرف قبلیشون، دوباره حرف آقای آخوند رو زدن. این حرف اصلا قبول نیست. آقا اون علم اجمالی اومده بود چی رو تنجیز کنه؟ یه حکم فعلی مربوط روز پنجشنبه بوده، نجاست فرش، من نمیدونستم، اومده بود اون رو تنجیز کنه. درست یا نه؟ به من خبر داد آقا بچه ای جای این فرش رو تبرک کرد. درست یا نه؟ نجس کرد. درست؟ تکلیف فعلی مال پنجشنبه است. لباس من اگر نجس شده باشه روز جمعه تکلیف فعلی پیدا کرده. تازه کی میگه لباس من نجسه؟ چه ربطی داره به اطراف علم اجمالی مربوط به روز پنجشنبه شما که شما تکلیف فعلی که مال روز پنج شنبه یقینا بوده من تو اطرافشو گم کردین، چرا چجوری ربطش دادین به اون جمعه ای که من رو با لباس خیس رو اینجا نشستم؟ درسته نه؟ این حرف که زدم دیگه واقعا این زنا باید راه برن روی این فرشا دیگه، خلاصه جای عذر و بهانه باقی نمونه، حرف های خودی هیچ بچی نداره اینجا. این از این مقدمه دوم و سومش هم دیگه تقریبا توضیح دادم. مقدمه دوم میگیم حکم معلوم بالاجماع که نجاست یکی از این دوتا اناست، لا شک در فعلیت این حکم و تنجیزش به علم اجمالی. اون مربوط به روز پنجشنبه است. اینجا یه حکم دیگه یه که وقل کلام فیه که اون نجاست ملاقی، این مربوط به روز جمعه است، ربطی به اون نداره، این مشکوکم فیه توش براعت جاری میکنیم. تو مقدمه سومم گفتیم فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال از زمان وقوع نجاست در دو تا در یکی از این دو تا اناه، اما فعلیت تکلیف دوم که نجاست ملاقیه بر تقدیر وقوعش از زمان اصول ملاقاتی که روز جمعه بود. این تکلیف فعلی کاری به اون تکلیف فعلی نداره که شما اینو از اطراف او قرار دادید. نتیجه این بحث خلاصه دیگه همین میشه که اینجا اصالت البراءه یا اصالت الطهاره جاری میشه نسبت به عرضم به حضورتون لباس شما. تکلیف تکلیف دیگه ایه. حتی تو اون صورت اول ما قبول نداریم آقای خویی، اونجا که دوتا علم اجمالی شاستین درست کنین، علم اجمالی دوم میگیم منحل است. چرا؟ خودتون دوتا علم اجمالی کردین تو صورت اول، درسته؟ اگه تو صورت اول آقای خویی یه علم اجمالی درست کرده بود خیلی خوب بود. آقای خویی اونجا دوتا علم اجمالی رو مطرح کرد، تو حتی تو صورت اول که با هم نجس شدن، درسته؟ فرض نادره. اونجا هم که دو تا علم اجمالی درست کرد میگه آقا مگه خودتون نمیگین دو تا علم اجمالیه؟ علم اجمالی اول جلوی تنجز علم اجمالی دومو میگیره، چون بعضی از اطرافش شامل شده علم اجمالی دوم تکلیف جدید برای شما نمیاره. اینم توضیح اما به نسبه الی صورت الاولا. پس خیالتون جمع، بحث ما در دوران بین متباینن کلن تموم شده. تو این تنبیه دوم هم فهمیدیم که این ملاقی در تمام صور نجس نمیشه، یعنی در تمام صور نجس نمیشه، تکلیف جدیده. حتی تو اون صورتی که آقای خویی اومد فرمودش که نجاست ملاقی درست زمانش هم روز پنجشنبه بوده، تو حتی تو اون فرض هم نجس نمیشه. دو تا علم اجمالی درست کرد، علم اجمالی اول منجس که مربوط به فرش بود، علم اجمالی دومی که درست کردن که غلط بود و ما قبول نداشتیم بر فرض وقوعش هم فایده نداشت، چون یه طرفش نجاست لباس من بود که روز حتی هر دوش تو همون روز پنجشنبه است، اما رتبه متأخر بود، اون رتبه متقدم. حالا رتبتن هم اشکال نمی کردیم، بازم قبول نداشتیم. چرا؟ چون گفتیم علم اجمالی سابق جای علم اجمالی لاحق رو می گیره، چون وقتی بعض از اطراف علم اجمالی قبلا منجس شده باشه دیگه تکلیف جدید نمیاد، میشه شک در حدوث تکلیف زاد. پس در نجاست ملاقی خلافن لاحق آخون، خلافن مرحوم آقای خویی، مثل شیخ در تمام صور میگیم ملاقی نجس نجس نیست. راحت تو خونه راه بریم و کف پای خیز با لباس خیز هر جای خونه که علم به نجاستش نداریم بشینید. طبق مشهور اینو میگن. تفصیل های آخوند و تفصیل های خویی هم قبول نداریم. بحث ما دیگه کلن در اینجا تموم شد. بحث دوران بین متباینه اینی که بحث خیلی مفصلی بود و یه صحبتشو کردیم و تموم شد. حالا یه قسمت دوم این جلد نهمون، بحث احتیاطمون، کلن بحث احتیاط تو علم اصول قسمت فصل اولش دوران بین متباینه، فصل دومش که کوچیکتره تقریبا دو سومشون بحث اولیه بود، این بحث دومی مقدار کوچیکتره، یه ذره بیشتر از یه سومه. دوران امرین عقل و اکثر ارتباطی که اینم خیلی مصداق داره و یه تنبیهاتی هم داره که قادم ایشون هم جزء تنبیهات همین دوران امرین عقل و اکثر ارتباطی ان شاء الله از جلساتی شروع می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.